با موضوع تفسیر آیه 42 تا 45 سوره مبارکه توبه.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره خالق مائده آسمانی قرآن مجید نشستیم، آیه به آیه تفسیر چند دقیقه ای ساده روان قطره ای داریم از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 10 سوره توبه آیه 42 رسیدیم. آیه رو بشنویم.
لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنكم لكاذبون.
اگر غنیمتی نزدیک و سفر کوتاه برای جهاد بود قطعا منافقین دنبال تو میان جبهه، اگر راه نزدیک چیزی هم توشه، یعنی میخوان با نون نازو با کار نازوک نون کلوف بخورن، دو ساعت بیاد اداره یا دو ساعت بره بازار یه درآمد سنگینه. لو کان عرضا قریبا، اگر یک دنیای زودرسی زود بازدهی. عرض دنیا، قرآن به دنیا چند تا لقب داده، یکیش عرض، عرض هازل ادنا، عرض عرض این آرزی مثل عطر میپره، یعنی ثابت نیست. اگر اینها به یک دنیای قریب نزدیک، یعنی به یک درآمد، به یک دنیای نزدیک، به یک درآمد فوری رسیدن، و سفرن قاصدا، قاصد قصد یعنی میانه رو، اقتصاد از قصد میانه رو، اگر به یک سفر نزدیکی بود، درآمد خوب، سفر نزدیک بود، هواپیما بود، ماشینم بود، درآمد و اضافه کار و ریال و دلار و هتل و موتل و اگر اینا بود لتبعو کرد میان دنبال، ولیکن بعدت علیهم الشقه، اما اگر بر اونها راه بر اونها دور و دشوار شد، گفتن باید بره تو روستا، باید بره تو اشاعر، باید بره اون بره آفریقا، باید بره جایی که زبون هم دیگر نمیفهمید، اگر همچی شد دیگه حالا سیحلفون بالله، قسم بخورن که والا نمیدونیم، طاقت نداریم، لب استطعنا ولا خرجنا، اگر استطاعت میذاشیم میامدیم جبه، بیر خدا میدونه که نمیتونیم. قرآن فرماد که اینها خودشون هلاک میکنن، خدا میدونه که اینا دروغ میگن. ای آیم توبیخ هم رفاه طلبان بیدرده که دنبال کار آسون میگردن، دلشون خواهد امام زمانم که میاد یه دستمال کاغذی باید دارن رو شیشه ماشین امام زمان رو پاک کنن در همین حد، یا در فرودگاه یه دستگل ببرن خدمت حضرت مهدی علیه السلام. دیگه خدا نکنه ما امتحان بدیم. 12,000 نامه نوشتن حسین جو بیا، وقتی اومد فرار کردن. ما میترسیم میگیم یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهورک، وقتی بیاد همون فرار کنیم، چون او که نخواد ما بگه باش سر جاد، خواهد با آقا پست استعفا بده، از تو بهترم هست. آقای قرائتی خب الان تو 28 ساله تو تلویزیونی، خب بسته، پاشو برو آفریقا. بنده جواب الان ندارم بدم، یه دعا کنم آمین بگید. خدایا به آبروی قرآن ایمانی به ما بده، هر چی رضای توست عمل کنیم، فرار نکنیم. خیلی ممکن آدم بگه یا حجت ابن حسن عجل علی ظهورک، ولی افرادی بودن قبل از انقلاب اوف به اندازه یه استیکان گریه میکردن بر حضرت مهدی، وقتی امام خمینی آمد و انقلاب شد پاشون از سر جاشون یه قدم بر انقلاب بر نداشتن. خب ببینیم، میگه امام زمان نمیخواست طاغوت رو بین ببره، خب امام خمینی یه طاغوت از بین برد، تو بره اون چیزی که یه طاغوت از بین برد چقدر کمک کردی که اون که میخواد همه طاغوت از دنیا ببره؟ ولذا خیلی مشکله. قرآن گله میکنه، میگه لو کان عرضا قریبا، اگر درآمد نزدیکی بود، و سفر قاصدا، سفر نزدیک، اگر تشییع جنازه از پشت دیوار خونه ما رد شد، بارونم نبود، آفتابم نبود، خب بلند بگو لا اله الا الله، اما اگه گفتن باید بری 2 کیلومتری میام والله پام درد میکنه. ولیکن بعدت علیهم الشقه، اگر بر اونها راه دور شد سیحلفونه، اینها قسم میخورن که ما طاقت نداریم. خب ای آیه چی میگه؟ ای آیه میگه که اول که اموال دنیا ناپایدار، عرض آرزیه، میپره. عوض دنیا کلمه عرض به کار برده، این یکی. دوم میفرماد که جنگ معیار خوبی برای آزمودن انسان هاست، تو جنگ افراد شناخته میشن، مثل میگن در سفر شناخته میشن. یه روایت داریم اگر خواستی با کسی رفیق شی 3 بار عصبانی شو، اگر 3 بار عصبانی شد فوش نداد باش رفیق شو. خب افشاگری روحیه و باطن منافقینه، که این روانشناسی منافقینه که اینا اینطوری ان دنبال درآمدهای خوب و کار سبک میدن، با نون با کار نازک نون کلوف میخوان، نه با نون کلوف، نه با نون نازک کار کلوف. بعضیا نون نازک میخورن کار سنگین میکنن، مثل حضرت امیر نون خالی میخورد فاتح جنگ خیبر میشه. حالا پذیرفتن کارهای راحت و پرمنفعت نشانه رشد و ایثار نیست. مسلمانی با تن پروری و رفاه طلبی سازگار نیست. سوگند دروغ کار منافقه است. ترک جهاد اثرش به خود تو برمیگرده، یهلکون انفسهم، تو که جبهه نمیری فردا دشمن میاد عزت تو میگیره، ثروت تو میگیره، غیرت تو میگیره. این مال این. پس این آیه چی بود؟ روانشناسی، روحیه شناسی منافقین. یا آیه چی بود؟ افشاگری. یا آیه چی بود؟ یا آیه اینه که قسماشون دروغه. کسی آمد فلو من گفت که من هرگز نمیتونم برم مکه، بلحاظرم چند برابر پول مکه رو به فقرا بدم. گفتم چرا نمیتونم بگی؟ گفت به قدری گرفتارم که 1 روزم نمیتونم مغازه رو تعطیل کنم. گفتم اگر خانومت مرد بازم باز میکنی؟ گفت نه خانومم بمیره بالاخره باید تشییع جنازه و 1-2 روز بنویسیم به مناسبت فوت. گفتم حالا اگر بعد 2 روز تا میری باز کنی برادر از دنیا رفت. گفت مجبورم ببندم. گفتم بله، در 2-4 روز تا میری مغازه کنی پسر از دنیا رفت، تا میری باز کنی مادر از دنیا رفت. اگر 10 تا فامیل تیم تو به ترتیب از دنیا رفتن، بالاخره 20 روز 15 روز مغازه میبنده. نه گفت چاره ندن. گفتم پس میتونی بری مکه. چند وقت پیش در یه استانی از به یه کارخونه داری گفتیم که تو یه سالون نمازخونه برای بچه مسیحا بساز، میخوان نماز بخونن بچه‌ها جا ندارن. گفت والا یه سالون میسازم. گفتم تو چند هزار تا کارگر داری؟ این همه سروایه، این همه تو همه. گفت نمیدونی یاد گرفتنم. خوب که گرفتارش. گفت یه روزه خود دلم ریش ریش شد. گفتم حالا یه سوال، اگر پشت دیوار کارخونه یه قطعه زمین میلیاردیه من تا صاحبش چون پول امشب میخواد میگن نصف قیمت، چه میکنی؟ گفت فوری میخرم. گفتم پس میتونه، تو که میتونی 1.5 میلیارد میری بخری برای که میبینی نصف قیمته، پس یه سالون 20 میلیونی هم میتونی بسازی. گفت راست میگی. گفتم نامردی نکن، هر کی خودش میفهمه چه کاره، هر کسی خودش میفهمه سر چه کاره. راست بگیم. آمده پلو من میگه آقا یه مقداری کمک کو برای جهازیه. میگم والله من که پول در اختیارم نیست برای کمک به جهازیه. بعد میگم خب دختر تو عقد کردی چقدر؟ میگم مثلا 500 سکه. میگم اون دومادی که میگه 500 سکه، میگه اگر تو مردی میخوای 500 سکه بعد بده، 10 تا زودتر بده جهازیه دختر بخریم. 490 تاش دلم 10 تا زودتر بده. دروغ، همه به هم دروغ میگن. تو که تا آخر عمرت 500 سکه نداری، چرا در اول زندگی 500 سکه؟ تو اگر واقعا مرد 500 سکه هستی خب دست زودتر بده، پدر دختر داره بالبال میزنه بره جازیه. بگذاریم آیه 42 هم تمام. سوره توبه آیه این که الان میخوام بگم آیه 43. بشنویم آیه رو.
عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
خداوند از تو درگذشت ای پیغمبر، خدا بخشید تو رو. لما أذنت لهم، چرا مرخصی دادی به این منافقین فراری؟ عده‌ای در جنگ تبوک ظاهرا بود، آمدن گفتن که یا رسول الله ما به ما مرخصی بدیم بریم. پیغمبر عزیز فرمود چرا مرخصی بشون داده؟ مرخصی بشون داده تا جنگ شروع شه ببینم کی میاد کی نمیاد، معلوم بشه راستگو دروغو کیه. لما اذنت لهم، چرا بهشون اذن دادی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تو روشن بشه به تو کی راست میگه و تعلم الکاذبین، دروغگارا هم بشناسیش. مرخصی طوری نیست، منتها مرخصی برای کسانی که واقعا معذور واقعی باشن، نه بهانه کی تراش. در زنگ خندق بعضی ها میمدن مرخصی بگیرن. خدا تو قرآن میگه که اینا که میان تو زنگ خندق مرخصی بگیرن بهشون مرخصی بده. و از استعذنوک آیه آخر سوره نوره، و از ظاهرن و از استعزن او کله بعض شعنهم، اگر بعضی از اینها میان اجازه بگیرن بره کارهایی که دارن، بعض شعنهم، حالا فرق نمیخواد برن با خانمش باشه، یه شب میخواد بره بچه شوره ثبت نام کنه، یه بخ استراحت کنه. اونا که واقعا تو جبه خندق میکنن، حالا اومدن یه شب میخوانن پلو خانم، از استعزن او کله بعض شعنهم، فعزن بشو اجازه بده برن. لمن شعته که صلاح میدونه اجازه بده، اجازه از فرمانده کل قوا، از مسئول نظامی لازم و جایز است. اونم باید منتها اینا که رو بهانه میخوان جیم شن، میخوان فرار کنن، به اینا اجازه نده تا معلوم بشه مشتشو باز بشه. البته این نشانه این نیست که گناه هم نبوده که اجازه داده زان، نه نشان دهنده اینه که مدیریت پیغمبر ضعیفه، نه پیغمبر گناه کرده، فقط میخواد بگه که عجله کردی. لما از انتلاهم، وگرنه در آیت بعد میگیم که از اینا به درد جبه نمیخورن، اگرم بیان اصاب دردسرن، منتها خب اون که اصاب دردسرن پس از دشت نیاد، نه میگه بذار بیان تو لو بره، فقط برای عجله بوده. نکاتی که تو این آیه هست اینه که مدیریت و تدبیر رو از خدا باید یاد گیریم، که انتقادش کنار عفو و رحمته. اول میگه عفا الله عنک، بعد میگه لما از انتلاهم، چرا؟ مثل که آدم به پدر به بچهش که بچه شو ببین من تو رو دوست دارم، چرا ناخوناتو بلنده نگرفتی؟ من تو رو دوست دارم، چرا دستت طوره؟ من تو رو دوست دارم، چرا مثلا نمیای مسجد؟ یعنی بهش بگی من یکی میگم چرا، نه یعنی حالا تو پلوم افت کردی، اول میگه عفا الله عنک بعد میگه لما اذنت. این سیستم تعلیم و تربیته، این در مدیریت ای آیه کاربرد داره که مدیر اگر توبیخ میکنه همراه با محبت بشه. در تعلیم و تربیت ای آیه پیام داره که اگر تعلیم و تعلیم و تربیت جوری نکنه که طرف احساس کنه افت کرده هنگام عملیات نظامی، مرخصی ممنوع. این پیام داره برای ارتش و نیروهای مسلح و سپاه و اینها، راه بهانه جوری روی منافقین ببندید، این در مدیریت جنگ وسیله خوبیه برای شناخت حقیقت افراد، حتی یتبین لکه، روشن بشه کی راست کی دروغ. برای روانشناسی نظامی خوبه این، همه جا پوشی ارزش نداره، گاهی هم باید افشاگری کرد، حتی یتبین لکه، بذار خودشو نشون بده، بذار خودشو نشون بده. خب جامعه اسلامی باید چنون حرکت کنه، صادقانه حرکت کنه که منافقین رسوا بشن. امام رضا فرمود اذان که گفتن چنون به سمت مسجد بروید که اون که مغازش بازه خجالت بکشه، اونم شیشه رو پایین کشه، اگر قایم شه قایم شه. یعنی حساب کنه که همه برن مسجد، ای مثل کسی که وارد میشه همه مردم میگن بعد با، حالا یکی کسی هم دوست نداره بره آقا پاشه، بریم نه همه پاشدن، اینم تو رو درستی پا میشه. حدیث مال امام رضاست که وقت ظهر، وقت مغرب، وقت اذان چنون به سمت مسجد بروید که اونم که نمیخواد بره مسجد در فشار قرار بگیره. اسلام از ما اینو میخواد. خب این آیه 43 هم تمام، سوره توبه، و الان آیه 44 و 45. موضوع آیه چیه؟ به کی مرخصی بدیم تو ایام جنگ؟ تو پادگان وقت عملیات نظامی مرخصی به کی بدیم؟ یه عده منافقین می آمدن مرخصی می گفتن، پیغمبر به منافقین مرخصی نده تا اینا تو جنگ خودشون رو لو بدن، معلوم بشه که اینا واقعا ایمان ندارن. اما حالا کیا مرخصی می گیرن کیا مرخصی نمی گیرن؟ آیه 44 رو بشنوید که می فرماد که مؤمنین مرخصی نمی گیرن، پاکار وایسیدن. آیه 45 می فرماد بیدینا مرخصی می گیرن. اما آیه 44، دو تا آیه رو در 5-6 دقیقه می گیم. آیه 44 رو بشنوید.
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.
اونها که ایمان به خدا و قیامت دارن هیچ وقت مرخصی نمیگیرن که فرار کنن از جبهه و جنگ، با مال و جان کمک میکنن. خدا این افراد متقی هستن و خدا اینا رو میشناسه. افراد متقین، افرادی که به خدا و قیامت ایمان دارن، اینها هیچ وقت در عملیات جبهه رو خالی نمیکنن، مرخصی نمیگیرن. مؤمن واقعی عاشق جهاد و شهادت، از مرگ نمیترسه، به فکر مرخصی نیست. در قرآن داریم آیه سوره توبه آیه 92، یعنی همین سوره، سوره توبه آیه 92 می فرماد که ولا علی الذین
اذا ما اتوکل تحملهم قلت لا اجد ما احملكم. در آینده میخونیم اگر عده می اومدن پلو پیغمبر میخوام بریم جبهه، حضرت فرمود من چیزی ندارم شما رو مجهز کنم، اسب و شمشیر اینا ندارم، امکانات نظامی ندارم شما رو مجهز کنم بره جبهه. گریه میکردن که سر توفیق جبهه رفتن ندارن. مؤمن هیچ وقت فرار نمیکنه، عاشقه. مؤمن از کار فرار نمیکنه. خب علتش هم ایمان به مبدأ و معاده. میگه اینجا جونم رفت میرم اونجا پلو سلمان و ابیذر، میرم پلو امام حسن و امام صادق. این چشم اندازش روشنه، لذت میبره که برای اونجا. میگه از جای تنگی میرم جای بزرگ، از آدمای معمولی میرم پلو اولیاء خدا. چون ایمان به مبدأ و معاد داره، این عاشق جبهه است. خب متقی کسی است که میگه والله علیم بالمتقین. خدا متقین نیست. متقین کیان؟ رزمنده ها متقینن. ما به بعضی ها میگیم متقین آدم های شل وارفته ترسو، به اینا میگیم آدم با تقواییه. قرآن میگه والله علیم بالمتقین، خدا متقین رو میشناسه. متقین کی هستن؟ متقین کسانی است که یجاهدوا به اموالهم و انفسهم. بعد میگه والله علیم بالمتقین. متقین معناش آدم های شل وارفته ترسو نیست. خیلی ها تو جامعه ما لقب متقی دارن و حاضر نیستن در یه سیلی هم بر اسلام بخورن. خب پس آدمی که ایمان به مبدأ و معاد داره، تقوای واقعی داره، عاشق جهاد و شهادته، هیچ وقت مرخصی نمیگیره. این آیه 44 کیا مرخصی میگیرن؟ آیه 45 ببینید. 45 بشنید، 45 سوره توبه.
انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون.
فقط مرخصی، اجازه مرخصی از تو میگیرن که جبهه نرون. کیا؟ اونا که به خدا و قیامت ایمان ندارن، دلهاشون مردده، در شک و تردیدشون سرگردونن. خب خلاصه ای آیه میخواد بگه هر که ایمان داره مرد جنگه، کسی که دین نداره مرد جنگ. چون ایمان به قیامت نداره، یه زندگی مرفهی داره، میگه من این زندگی نمیخوام دل بکنم. کسی که ایمان به قیامت داره میگه از دنیای کوچیک بینم آخرت بزرگ. کسی که ایمان نداره میگه دنیا برکنم هیچ میشم، پوچ میشم. ایمان به قیامت نداره. خب ایمان نداره میگه اینم که دارم دستم میره. خب بعدم میگه فیرای بهم یترددون. بدتر از تردید استمرار و موندن و باقی موندن در تردید. یه تردید بده، تردید خوبه. اگر تردید مقدمه تحقیق باشه خوبه، شک اگر مقدمه تحقیق باشه خوبه. مثلا اولاق هیچ وقت شک نمیکنه. شک خوبه که انسان شک میکنه بعد وارسی میکنه. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر شک باعث بشه که شما تحقیق کنی به جای برسی، رشد کنی، حرکت بده، خوبه. اما هی میگه والا من مشکوکم، والا من هنوز خبر ندارم، هنوز نمیدونم. یعنی 70 سال زندگی میکنه و هنوزم نمیدونه. هر وقت میگن آقا نظر شما، والا از من کسی دیگه برسید من نمیدونم. 70 سال نمیدونی؟ نمیدونه میخوبه که مقدمه دونسته باشه. اگر شک مقدمه سوال باشه، رشد علمی و فکری و مشورت نمیدونه، خب نمیدونی مشورت کن، نمیدونی بپرس. اگر شک مقدمه علم باشه ارزشه، ولی ازش اولاق شک نمیکنه، انسان شک میکنه. پس شک بر انسان ارزشه به شرطی که شک مقدمه علم باشه. اما اگر شک توقفگاه شد، مقبره فکر انسان شد، انسان همیشه فکرش تو شکه، یعنی فکرش رو تو مقبره شک دفن کرد، این خیلی شک میده. خلاصه دعا تا چی شد؟ کسی که مؤمن به قیام خبر قیامته و متقی واقعی مرد جنگه. آدمایی که ایمان عمیق ندارن، عمری در شک پرزه میزنن، اینها ایام جنگ هم به فکر مرخصی هستن. خب این دوتا آیه تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. برنامه دیگری که تقدیم شما عزیزان خواهد شد تا ساعت 6 بامداد این هست. تا طلوع سحر در ساعت 4 بامداد، برنامه تاریخ معاصر ساعت 5 بامداد و برنامه حیات خلوت که آخرین برنامه امروز خواهد بود در ساعت 5:30.
خطر از آنچه که فکر می‌کنید به شما نزدیک‌تر است. ماسک را فراموش نکنیم. کرونا هنوز ادامه دارد.
استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی می‌تونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها، شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد. اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده است. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیان تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت خودمون و دیگران ماسک بزنیم.
نقش خودت را در سلامت ایفا کن. هشتگ ماسک بزنیم.
Thank you. تو را من چشم در راهم، تو را من چشم در راهم، شب و هنگام شبا هنگام که میگیرد بر شاخ تلاجن ساگه ها رنگ سیاهی، بزن دل خستگانت را بزان دل خستگانت راست، اندوهی فراهد گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کنم، گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کنم.
برنامه تا طلوع سحر رو در این ساعت 4 بامداد تقدیم شما شنوندگان محترم می کنیم. با این توضیح کوتاه که هنگام اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:50 دقیقه است.